أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة دوازدهم رو خوندیم و معنا کردیم. این مسئله در پی بحث از اصل استثناء معونه که در مسئله دهم مطرح شد باید مورد بررسی قرار بگیره. موضوع بحث در مسئله دوازدهم این است که معونه مستثنات آیا نسبت به هر فائده‌ای مستقلاً لحاظ می شود یا مجموع فوائد یک سال هرچند از تکسبات مختلف باشند با هم لحاظ می شوند. این از حضور شما موضوع بحث در مسئله دوازدهمه. ما قبلا هم گفتیم اولا این بود که این بحث قبل از مسئله یازدهم مورد بررسی قرار می گرفت، همونطور که مرحوم سید هم این مسئله رو قبل از مسئله 65 که موضوعش همون مسئله 11 تحریره مطرح کردند. مرحوم سید در مسئله 56 می‌فرماید اذا کان له انواع من الاکتساب والاستفاده کان یکون له رأس مال یتجر به و خان یوجرو و ارز خان یوجرو و ارز یزرعها و عمل ید مثل الکتابت او الخیاطت او التجارت او نحو ذلک یلاحظ فی آخر السنه مستفاده من المجموع من حیث المجموع فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج معونته. می فرماید اگر کسی چند اکتساب و چند راه برای استفاده داشته باشه، مثل این که مالی داره که با اون تجارت میکنه، در این حال زمینی دارد که با اون در اون زراعت میکنه، خودشم کار میکند یا خطاط مثلا مینویسه یا کاتب می نویسه یا خیاط خیاطت می کنه، به هر حال اگر کسی دارای انواع شغل و طرق مختلف برای کسب درآمد باشد، در آخر سال مجموع فواید و استفاده ها را با هم می سنجند و معونه ها هم با هم از این مجموع کم میشه، سپس خمس مازاد باید پرداخت بشه. این تقریبا همون مطلبی است که امام رحمت الله علیه در مسئله دوازدهم فرمودن. پس همطور که ملاحظه فرمودید، در مسئله دوازدهم بحث از کیفیت محاسبه مؤونه در فرضی است که شخص دارای شغل‌های متعدده. بعد از این که اصل استثناء مؤونه ثابت شد، در یک قسم، یعنی اون جایی که شخص چند شغل دارد، این بحث پیش میاد که این مؤونه چگونه باید محاسبه بشه. دو قول در اینجا وجود داره. یکی این که مجموع فواید سنه با هم لحاظ می شود، یعنی بعضی از ارباح منضم به بعض دیگر می شوند و مجموع به منزله ربح واحد قرار می گیرند و این مجموع به عنوان یک موضوع واحد، موضوع خمس هست و از این موضوع واحد مؤونه تمام سنه استثناء میشه. اونگاه زائد از مؤونه واجب الخمس است. این نظری است که مشهور درش به اصطلاح عقیبش عقیده دارن و من هم الماتن و صاحب القروه. قول دوم این که هر فائده ای مستقلن موضوع برای خمسه، یعنی هر فائده و ربحی یک سنه مستقل داره و مؤونه اون سنه از اون ربح خارج میشه. پس اینجا مسئله انضمام بعض الارباح الى بعضن مطرح نیست، فقط در یک فرض این انضمام ممکنه پیش بیاد، اونم مقداری که مشترک بین همه ارباحه. بالاخره در یک زمانی این ارباح با هم در سنه مشترک می شوند. نظیر این رو ما در مسئله معادن هم داشتیم. در بحث از نصاب معدن مطرح شد که اگر کسی یک معدن طلا داشت و یک معدن نقره داشت، در نصاب اینها به هم ضمیمه نمی شوند، هر کدام دارای نصاب مستقلی هستند. این قول مختار شهید ثانی است و بعضی هم از او تبعیت کردند. شهید ثانی در مسالک جلد 1 صفحه 468 و همچنین الروضة البهیه جلد 2 صفحه 78. بعضی از فقهای معاصر هم نظرشون مثل شهید ثانیست، مثل مرحوم آقای خویی. مستند العروه کتاب الخمس جلد 25 صفحه 241 و 242. خب این دو قول در مسئله وجود داره. قبل از این که ادله این اقوال رو ذکر کنیم، اشاره‌ای بکنیم به ثمره، به اصطلاح ثمره این دو قول. بین این دو قول ثمره عملی وجود داره. به دو سه مورد از این ثمرات عملی اشاره شده، از جمله حالا دقت بفرمایید. یکی از مواردی که ثمره بین القولین در اون ظاهر می شود، در مواردی است که معونه های صرف شده بین دو ربح به نحوی باشد که بیشتر از مقدار ربح اول باشه. مثال میزنم، فرض کنید کسی اول محرم سودی معادل 10 دینار کسب کرده، چند ماه بعد یعنی اول ماه رجب سود او 30 دینار شده. بین ماه محرم و ماه رجب هم 20 دینار معونه او بوده. خب اینجا طبق قول اول مجموع دو فائده با هم جمع میشه که عبارت از 40 دیناره، چون 10 دینار اول ماه رجب، ماه محرم، و 30 دینار اول ماه رجب کسب کرده. پس مجموع فواید او 40 دیناره. معونه ای هم که او صرف کرده 20 دینار بوده طبق فرض. اینجا 20 دینار رو به عنوان معونه استثناء میکنه از 40 دینار و سرانجام 20 دینار باقی میماند. طبق قول اول این 20 دینار باقی مانده متعلق خمسه، یعنی این شخص باید 4 دینار به عنوان خمس بپردازد. اما طبق قول دوم که هر ربی مستقلن محاسبه میشه و معونه هر یک نسبت به خود اون ربه کسر میشه، اینجا ربه اول 10 دینار بوده، در فاصله بین اول محرم که زمان حصول ربه اوله تا ماه رجب که هنوز ربه دوم محقق نشده 20 دینار هزینه کرده. خب اینجا اگر قرار باشه مستقلن هر ربهی را لحاظ کنیم و معونه رو در اون مورد خاص استثناء کنیم، اینجا فی الواقع این شخص نه تنها سودی نکرده بلکه زیان هم داده، چون 10 دینار سود کرده، 20 دینار معونش بوده. بله اینجا خمس نداره چون مازاد نداره، بلکه کسری هم داره. اون وقت نسبت به نسبت به ربح دوم که از اول ماه رجب حاصل شده، باید معونه هایی که بعد از ربح دوم محقق می شود رو لحاظ بکنه تا 1 سال. اگر معونه ها کسر شد سپس چیزی اضافه آمد از این 30 دینار، باید خمسش را بده و الا خمس نداره. پس ببینید ثمره عرض به حضور شما این دو قول در همین مثالی که گفته شد به این نحو آشکار میشه که طبق قول اول این شخص باید 4 دینار به عنوان خمس بده، ولی طبق قول دوم این بستگی داره به این که بعد از ماه رجب تا 1 سال چقدر معونه داشته باشه که بعد از اون کسر بشه. اگر هیچ معونه ای نداشت فرزن تا ماه رجب سال آینده، باید خمس این 30 دینار حاصل شده در اول ماه رجب را بپردازه، هرچند قبلش 10 دینار هم اضافه هزینه کرده. اما مهم اینه معونه بعد از ظهور ربح و به نسبه الی ربح الخاص محاسبه میشه و استثناء میشه. این لازمه قول دومه. پس ملاحظه فرمودید بین قول اول و قول دوم این ثمره عملی وجود داره. یه مورد دیگر که باز ثمره عملی این دو قول در اون ظاهر می شود، عرض به حضور شما اینه. فرض کنید، مثال رو دقت کنید، فرض کنید کسی هر ماه سودی که به دست می آورد به اندازه معونه اوست. مثلا ماهی 10 دینار سود میکنه و به همین اندازه هم هزینه زندگی خودش و عیالش، یعنی عملا چیزی برای او باقی نمیمونه. حالا اگر فرض کنید در آخرین ماه از این سال، یعنی در ماه 12 سودی که برای او حاصل شد بیش از معونه او بود، مثلا استثناءً و اتفاقاً در ماه 12 به جای 10 دینار 20 دینار سود کرد، خب این 10 دینار را هزینه میکنه، در ماه 12 10 دینار باقی میماند. خب اینجا بنابر قول اول باید مجموع فواید 1 سال و مجموع هزینه ها رو محاسبه کنه و خمس مازاد را بپردازه. الان مجموع هزینه های یک سال این شخص 120 دیناره، مجموع فواید و ارباحی که نصیب این شخص شده 130 دیناره، چون در ماه 12 10 دینار اضافه منفعت برده. خب اینجا باید طبق قول اول خمس این مقدار باقی مانده، یعنی این 10 دینار رو بپردازه، 2 دینار باید به عنوان خمس بده. اما طبق قول دوم که هر فائده ای مستقلا لحاظ می شود، اینجا وقتی در ماه 12 20 دینار سود میکنه، باید از ماه 12 تا 1 سال مستقلا ما لحاظ بکنیم رب، به اصطلاح این ربحو. اگر تا 1 سال آینده این 10 دینار هزینه شد که هیچ، اگر تا 1 سال آینده این 10 دینار هزینه نشد، اون وقت خمسش رو باید بپرداز. این ثمره دیگری است که بر این دو قول مترتب میشه. پس ملاحظه میفرمایید این دو قول عرض به حضور شما دارای چنین ثمرات عملیه‌ای هستند. به هر حال این بحث بحث نسبتا مهمی است و شاید تا حدودی زیادی مبتلا به، یعنی اگر کسی مثلا قائل به لزوم لحاظ هر ربحی مستقلا شد، اون وقت ببینید به هر حال چگونه باید خمس محاسبه بشه. و کیفکان این از حضور شما دو قول در مسئله وجود داره، اما هر یک از این دو قول ادله‌ای برای از حضور شما خودشون، ادله‌ای برای اثبات مدعاشون ذکر کردن. اما الدلیل الاول فقد استدل له به وجهین او وجوهن، کسانی که قائل به لحاظ مجموع من محیث المجموع هستند، تارتن به صحیحه علی ابن مهزیار استناد کردن، یعنی دلیل اول صحیحه یک جمله از صحیحه علی ابن مهزیار. ما این صحیحه رو به کرات و مرات سابقا ذکر کردیم. در یک بخش از این صحیحه امام علیه السلام این جمله رو دارن: فاما القنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل آمن. پس قنائم و فوائد بر اونها واجب است در هر سال. این کلمه فی کل آمن ظهور در این داره که همه غنایم و فواید در هر سال با هم لحاظ میشن و به عنوان یک موضوع برای خمس قرار میگیرن. ببینید میفرماید فَأَمَّ الْقَنَائِمْ وَالْفَوَائِدْ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامْ. در هر سالی قنائم و فوائد محاسبه میشن و خمسشون داده میشن. اصلا خود این فی کل آمن بعد از ذکر قنائم و فوائد این شاهد بر این است که لازم نیست هر غنیمت و فائده ای را مستقلن لحاظ بکنیم، بلکه مجموع فوائد و قنائم را با هم میسنجیم، اون وقت اگر زیاد آمد خمسش را باید بپردازیم. این دلیل اول. اما به نظر میرسه این دلیل صحیح نیست، یعنی با این جمله روایت علی ابن مهذیار نمیتونیم لزوم لحاظ مجموعی را استفاده کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر در این روایت دقت کنیم امام علیه السلام این کلمه فی کل آمن را برای این منظور گفته که امسال به خصوص فقط طلا و نقره خمس دارن و سایر موارد امسال خمس نداره. پس وجه ذکر فی کل آمن در این صحیحه در واقع اثبات این مطلب است که در اون عام و سنه به خصوص این امور خمس دارن و این امور خمس ازشون ثابت شده. پس فی کل آمن قید موضوع خمس نیست، این فقط میخواد امام علیه السلام بفرماید که در این سال به خصوص، در همون سالی که درش بودند، طلا و نقره خمس داره و سایر موارد مثلا اون سال خمسش ثابت شد، والا در سالهای دیگه از حضور شما مسئله متفاوته. پس ذکر فی کل آمن اساسا ربطی به این جهت لحاظ مجموعی یا لحاظ استقلالی نداره، اصلا روایت به این جهت ناظر نیست. پس علارغم این که برخی به صحیحه علی ابن مهذیار استدلال کردن برای مدعا، به نظر میرسه این استدلال تمام نیست.
امام در مقام بیان حکم کلیه که در هر سال این حکم بر شما واجب است، حالا درست است مورد را بیان میکنه در اون سال، ولی مورد که تفصیل بزنه مورد حکم کلیه را که امام داره
نه نه، اصلا ما اینو که نمیخوایم استفاده کنیم، ما میخواییم بگیم این فی کل آمنی که گفته نظر امام به این نبوده که شما فوائد را مجموعاً در هر سال با هم بسنجین، اصلا یعنی صحیحه به این جهت مرتبط نیست. بله اگر فی کل آمن به عنوان قیدی برای موضوع خمس بود، حق با عرض به حضور شما مستدل بود، یعنی میگفت مخواست بگه غنایم و فواید در هر سال واجب است، یعنی هر سالی باید مجموع غنایم و فواید رو محاسبه کرد و بعد از کسر هزینه ها خمس اون رو داد. ولی مسئله اینه فی کل آمن اینجا به چه عنوان ذکر شده؟ این فی کل آمن در حقیقت میخواد بگه امسال به خصوص در این امور خمس ندید، در این امور خمس بدید، و الا در بقیه سالها فی کل آمن خمس در همه فواید و غنائم واجبه. خب اگر این معنا از روایت فهمیده بشه، این دیگه اصلا کاری نداره به این که این روایت کاری نداره به این که بخواد بگه آقا فواید و منافع را جدا جدا لحاظ نکنید، بلکه همه رو با هم در یک سال بسنجید و مجموع را در نظر بگیرید. اصلا روایت ناظره به این جهت نیست. این دلیل اول. دلیل دوم که عرض به حضور شما دلیل قابل توجهیه، این است که اگر ما بخواهیم برای هر ربحی سنه مستقلی در نظر بگیریم و ارباح و فواید را به هم ضمیمه نکنیم، این سر از عسر و حرج شدید و هرج و مرج در میاره، در حالی که هرج و مرج و عسر و حرج باطله، پس معلوم می شود ربح هر ربحی مستقلن لحاظ نشود، اینم باطله. نمیتونیم ارباح را مستقلن لحاظ کنیم چون سر از عسر و حرج و هرج و مرج در میاره، مخصوصا در زمان ناهازا که ارباح و منافع نه تنها فی کل شهرن بلکه فی کل اسبوعن یا فی کل یومن یا فی کل ساعتن وجود داره. پس عنایت بفرمایید، دلیل دوم در واقع یه قیاس استثنایی است. به این بیان که اگر ما ملاک تعلق خمس را، ملاک وجوب خمس را هر فائده‌ای مستقلن قرار بدیم و بخوایم در ملاحظه خمس ارباح را جداگانه قرار بدیم و برای هر یک از ارباح سالی را قرار دهیم، لازمش آن است که یا عسر و حرج پیش بیاد یا هرج و مرج، و عسر و حرج و نیز هرج و مرج منفیون به شرع و العقل قطعاً. پس نتیجه میگیریم ارباح مستقلن لحاظ نمیشوند، نمیتونیم ارباح رو مستقلن لحاظ بکنیم. اینم دلیل دوم اجمالا. خب به نظر میرسه این دلیل دلیل قابل قبولیست. واقعش اینه اگر ما بخوایم به مردم تکلیف بکنیم شما برای خمس باید یک یک ارباح و فواید را در نظر بگیرید، هر کدام از زمانی که ربح حاصل می شود براش یک سال مالی قرار بدید و معونه های هر یک از اینها را نسبت به اون ربح مستقلن لحاظ کنید، این واقعا کار شاقیست، این اصلا موجب هرج و مرج در امور و عسر و حرج شدید برای مکلفینه که باید دائما بشینن برای هر سودی که به دست میارن از اون زمان یه سالی را قرار بدن و معونه ها را هم در رابطه با این سود لحاظ بکنن، بعد آخر سال هر کدام را ببینن، ببینن چقدر صرف معونه شده، چقدر سود باقی مانده. و این واقعا مخصوصا در زمان ما که ارباح و فواید لحظه ای حاصل می شوند کار شاق و غیر قابل انجامی است. بنابراین برای اینکه این محظور پیش نیاد میگیم ما مجموع به ماه و مجموع را لحاظ میکنیم، معونه ها را کسب میکنیم و بعد خمسش را میپردازیم. اینم دلیل دوم. حالا یه دلیل دیگری هم ذکر شده که حالا باید ببینیم آیا این رو میتونیم به عنوان یه دلیل مستقل لحاظ بکنیم یا این از مطالب قبلی فهمیده میشه. این رو هم انشاءالله فردا عرض میکنم، میریم سراغ ادله قول دوم. الحمدلله رب العالمین.